بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویل. خب، ما میخواستیم این جلسه از کتاب مرآة الانوار، شاید چند جلسه ای میخواییم بعضی از آیاتی که مرحوم فتونی با اون روش خودشون خواستن پیاده بکنن و قواعدی که فرمودن و تسلطی که به روایات و استحضاری که به روایات داشتن و اینها، مجموع این چیزها رو حالا ایشون میخوان در مقام تطبیق بیارن، در آیات تطبیق کنن. اولین آیه که میخونیم همین بسم الله الرحمن الرحیم هست، چون هم جزء سوره حمد هست و هم اولین آیه قرآن هست و خودش آیه بسیار مهمی است. این آیه رو میخوایم بخونیم ببینیم ایشون چه نکاتی پیرامونش مطرح کرد. معمولا در کتب تفاسیر رسم بر اینه که وقتی به سوره یا به هر سوره ای میرسن، حالا مخصوصا سوره فاتحه، سوره هم چون خیلی مسائل داره، بحث‌های متعددی اول سوره مطرح میشه. مثلا نام این سوره چیست، مثلا مکیه یا مدنی هست، چند آیه هست، فضائل خواندن و قرائت و تلاوت یا فهم و تفسیر این سوره چه مقدار هست و اینها، در مورد این مسائل مطرح میشه. بعد در ضمن، خب در مورد سوره فاتحه هم ایشون مطرح کردن که ام الکتاب افضل و سوره ننزل الله فی کتابه، افضل سوره ها سوره مبارکه حمد هست. خب اینا رو کاری نداریم، به بحث تفسیری ما کاری نداره. یا مثلا روایت صحیحی که وارد شده که اگر حمد رو بر یک میتی 70 بار بخوانید روح به او برگرده عجیب نیست. یا مثلا روایتی که آقا امام صادق فرمودن اسم اعظم خدا مقطع در سوره حمد و ام الکتاب هست. خب روایتی در فضیلت سوره مبارکه هم که واقعا هم فوق‌العاده هست، انصافا این سوره کسی با این سوره انس بگیره زیاد بخواند اینها. بعد وارد میشن در بحث بسم الله الرحمن الرحیم. خود بسم الله الرحمن الرحیم یک پروژه پرونده مفصلی داره، فضائل بسم الله، بسم الله در ادعیه، بسم الله در زیارات، تفسیرش، روایاتش و اینها. بنای مرحوم فتونی در این تفسیر به این هستش که اون حیثیت، قبلا هم گفتیم، اون حیثیت ارتباط آیه با حیثیت ولایت و براءت رو پررنگتر توضیح بدن و اون جنبه های باطنی رو بیشتر بهش بپردازن، چون جنبه های ظاهری رو پرداختن. حالا من میخوام اینجا تفسیر رو معرفی کنم و با یک توضیحاتی شاید چند دقیقه طول بکشه این داستان. اون تفسیر مرحوم سید مصطفی خمینی است که ایشون 5 جلد تفسیر داره، در 5 جلد چاپ شد تفسیر ایشون. خیلی هم به راحتی گیر نمیاد، ولی در نرم افزار نور، جامع تفاسیر نور هست تفسیر ایشون به نام التفسیر القرآن لسید مصطفی الخمینی، همچنین تعبیری داره هست. اگر طلبه ای کسی حالا وقتی فایلو گوش بده و بخواد نگاه کنه، فهرست این کتاب بسیار مفیده. فهرست کتاب، مطالب داخل کتاب، خب ما خیلی نقدای زیادی بهش داریم، مطالب خوب هم خیلی داره ها، مطالب دقیق و صحیح و بسیار متین و درست بسیار داره، ولی مطالبی هم که مخلوط هست بالاخره اون هم زیاد داره. یعنی تفسیرشون من به لحاظ مضمون، چون مسئولیت شرعی گردنم هست، صوت دارم پر میکنم، اینو میگم، نظر خودم رو میگم که روز قیامت من مسئول نباشم، متن مطالبی که ایشون نوشته مخلوطه. چرا؟ چون ایشون بسیار تحت تاثیر فلسفه و عرفان بوده و خب کتب عرفا، نمیدونم ابن عربی غیره، یا کتب مثلا فلاسفه مختلف با فکرهای مختلف ایشون خب زیاد خونده و علاقه هم داشته و قبول هم داشته و اون مبانی رو در تفسیر آورده، کاملا پیاده کرده، یعنی اجرا کرده کاملا. من به این جهتش کار ندارم، جهت خب مطالب اشتباهش اینا رو طبعا تایید نمی کنم، اما برای کسی که اهل علم باشه و اهل دقت باشه تفسیر بسیار مفیدیه. حالا اون چیزی که میخوام اینجا معرفی بکنم فهرست این کتابه، یعنی شما ببینید ایشون با چه دقتی ورود کرده و مثلا در ارتباط با همین سوره مبارک حمد حتی موضوعی رو مطرح کرده به عنوان نمونه که خود کلمه سوره یعنی چی، چه اتفاقی بیفته، چه ارکانی جمع بشه به یک مثلا بخش از آیات میگن سوره، یعنی این سوره تمام شد، اون سوره شروع شد، اصلا چرا بهش میگن سوره، اینا رو بحث کرده کاملا. یا مثلا همین بسم الله الرحمن الرحیم مفصل، همین فقط آیه بسم الله الرحمن الرحیم و مجموعه مطالبی که مربوط به بسم الله الرحمن الرحیم است در تفسیرشون حدود 250 صفحه است. یعنی اینقدر مفصل روایات رو مطرح کرده، شرحهایی داده. بعد مثلا میگه حالا آیه رو میخوایم تفسیر کنیم با نگاه عرفانی، دو مرتبه همین آیه رو میخوایم تفسیر کنیم با نگاه کلامی، حالا میخوایم تفسیر کنیم با نگاه فقها، میخوایم نگاه کنیم تفسیر کنیم با نگاه اخباریا، میخوایم تفسیر کنیم با نگاه فلاسفه، میخوایم تفسیر کنیم مثلا به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی. همینطور آیه رو در جهات مختلفشون بحث‌های مفصل صرفی نحوی داره، اجتهادی، صرف نحو اجتهادی. هر کسی خونده باشه میفهمه من چی میگم. فقط نمیگه این مثلا فاعل و مفعول متعلق به فلان فلان، نه، رو مبانی صرف و نحو میشون حرف میزنه، به مناسبت ورود میکنه و مطالبی داره و بالاخره خیلی سطح بالا و دقیق نوشته. عرض کردم من کاری به صحت مطالب ندارم، از لحاظ صحت من تایید نمیکنم، ولی اگرچه مطالب صحیح زیادی هم توش هست، ولی اون دستبندی، اون دقت، اون نظمش واقعا آموختنی است. یعنی برای یک طلبه اهل علم فاضلی که میخواد زحمت بکشه تحقیق بکنه، خوب هست با قالب بندی، نحوه ورود و خروج، پرداختن به موضوعات مختلف، این آشنا بشه با این تفسیر، اونسی با این تفسیر بگیره، یاد بگیره که انسان وقتی وارد یک آیه میخواد بشه چقدر مسائل مختلفی پیرامونش مطرح شده. خب مفصل به جا کسی که وارد بشه دیگه میفهمه، من دیگه توضیح نمیدم بیش از این. مثلا به اسم الله، حتی نحوه نوشتن به اسم باید چطور باشه، چرا الف وسط حذف میشه، بهتر دندانه های سین رو بذاری یا نذاری، سین رو کشیده بنویسی یا مثلا نه اینطور ننویسی، بعد اول نامه ها یا کاغذ هایی که میخوای بنویسی بسم الله الرحمن الرحیم بنویسی یا بسم الله بنویسی، تمام این جزئیات رو ایشون پرداخته. یعنی خیلی جزئی جزئی مسائل رو بررسی کرده. بعد این بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هست یا نیست، اگر هست جزء همه سوره ها هست یا فقط جزء سوره حمده، توجه میکنید؟ بعد شما اول هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم میگی متعلق به چی هست و اینا، حالا اینا رو خیلی ها بحث کردن، ولی ایشون باز به یک جزئیات خیلی زیادتری پرداخته. حالا اینم گفتم بدونید که ما فقط الان در حد کتاب مرآت الانوار میخوایم بریم جلو، فقط در همین حد، و الا تفاصیل زیادی هست و مطالب زیادی هست. حالا بعضی نکات هم هست، نمیدونم بگم نگم چیکار کنم، در اشاره میکنم. بسیاری از مفسرین از جمله مرحوم سید مصطفی خمینی، از جمله مرحوم علامه طباطبایی، نمیگم کامل ولی مقدار زیادی از مطالبشون و قالبشون، قالب مطالب رو، روش ها اینها رو از فخر رازی و آلوسی گرفتن، یعنی از مفسرین سنی گرفتن. به این معنا که شما وقتی مقایسه میکنید کتاب ها رو میبینید، مثلا میرید سراغ علامه طباطبایی رضوان الله علیه، خدا رحمت کنه ایشون رو، علامه طباطبایی شما میبینید مثلا میبینید آقا یک مطلب خیلی دقیقی ایشون گفته، بعد میگردید میبینید مثلا کشاف زمخشری هم گفته این رو قبلا، و حتی بعضی جاها من در آوردم بعضی موارد رو، حالا بعضی رو خودم در آوردم، بعضی هم نه، مقالات و اینها نوشتن بقیه، بعضی موارد خودم رفتم در آوردم، مثلا دقیقا همون مطلب زمخشریه، حتی کلمات عوض نشده، ولی خب دعوشون نبوده بگن. من مواردی رو از ملا صدرا خودم با چشم خودم دیدم در کتاب اسفار، البته ایشون دقیقا مطلب رو از چیز گرفته، مطلب رو از فخر رازی گرفته، این کلمات، کلمه به کلمه، فکر میگم در بس علم خدای اگه اشتباه نکنه، و این موارد بوده. میخوام بگم که یعنی قالب ها، این روش ها، این جزئیاتی که پرداخته شده، سنی ها خیلی رو این چیزا کار کردن، خیلی کار کردن. و شما الان سوره مثلا، نمیخوام حالا گفتم گفتنش از جهتی درست نیست و رجوع به کتاب کتب زاله است، جایز نیست بر کسی که تواناییشو نداره، حرامه، ولی مثلا بسیاری از مسائلی من میدیدم بعضی مفسرین مطرح میکردن، شفاهی درس تفسیرشو میرفتم، دقیق، بسیار مطالب دقیق، واقعا من متعجب میشدم ماشاءالله این مطالب چطور بذاره. بعد دیدم فخر رازی همه این موارد رو گفته، همه این مسائل رو، فخر رازی نمیگم در کدوم سوره و اینا، از سوره جزء 30 بود که من تعجب کردم این سوره که اینقدر خونده میشه و ما میخونیم اینا، چطور اینقدر مطالب دقیق به ذهن این استاد رسیده که داره یکی یکی مطرح میکنه و بررسی میکنه. همه رو فخر رازی گفته. البته عالم شیعه طبیعتاً هرچی او گفته که نمیاره نقل کنه، منظورم اون اصل سواله. مثلا مثال میخوام براتون بزنم، آقا شب قدر شب 23 یا یک شب دیگری است؟ خب قرآن فرموده لیلة القدر،
تعیین شبقت چطوره؟ ذیلش مسائل دقیقی مطرح شده، کسی مطرح که من دیدم از فخر رازی بود، رفتم تطبیق دادم. آلوسی هم همینطور در تفسیرش. حالا بعضی از اینا هستن که مثلا فردی که داره تفسیر میکنه، اینا دیگه به قول معروف کوچه پس کوچه های مطلب من دارم بیان میکنم و زیربناهای خیلی خیلی جز پشت پرده ها رو دارم میگم. طرف میبینه نگاه عرفانی داره، درسته؟ فرد خودش در درون خودش بین خودش و خدای خودش مثلا نگاهش نگاه عرفانیه. خب وقتی نگاهش عرفانیه، طبیعی است که وقتی بخواد بسم الله الرحمن الرحیم رو توضیح بده میره از ابن عربی استفاده میکنه. این کاملا طبیعیه. وقتی فرد نگاهش نگاه عرفانی هست یا نگاه اخلاقی هست و نگاه فقهی هست، طبیعیه وقتی میخواد از آیات قرآن استفاده اخلاقی بکنه سراغ غزالی خواهد رفت. شما الان در من در تفسیر نمونه دارم، الان نام نمیبرم عمدن، دوست ندارم که نام ببرم، ولی همین الان مواردی دقیقاً در ذهنم با آدرس مفسرینی که دقیقاً در تفسیرشون مطلبو نقل کرده از ابن عربی، نقل کرده از فرض بفرمایید که غزالی. حالا بعضی جاها نام برده، یعنی میگه بعض العرفا، بعض مثلا من العرفا الشامخین، بعضی جاها نام نبرده، میگه این مطلب خیلی دقیقه، قال بعضون، بعضی این چنین گفته، بعضی جاها مثلا نمیگن بعضون، مثلا هیچی نمیگه، خودش مطلب رو بیان میکنه. خب این فراوان هست در کتابهای مختلف، مثلا حتی از بحث تفسیر که بریم بیرون، در شرح توحید صدوق قاضی سعید قمی فراوان از ابن عربی نقل میکنه. فراوان یعنی بخشهای عمده‌ای، فکر میکنم از جلد 3 شرح توحید صدوق، جلد 3 بخش مفصلی داره که من کامل اون بخش رو خوندم، کامل خط به خط خوندم. پس اسرار عباداته، اسرار شرایع، اسرار نماز، اسرار روزه، اسرار حج. من حج که میخواستم مشرف شم دنبال این کتابای اسرار بودم، بعضی از علما فقها نشودن، از جمله شرح قاضی سعید قمی را مراجعه کردم و بعد به خاطر این قبل و بعدش هم مراجعه کردم. اصلا ایشون تلخیص فتوحات ابن عربی رو داره میگه، کاملا محققمون پایین نام میبره، میگه اینجا رو فتوحات، یعنی اصلا کاملا شما انگار داری فتوحات مکیه ابن عربی رو میخونی. خب حالا من اینو در شرح شرایع و بواطن و اینا مثال زدم. خب چون چرا؟ چون حالت قاضی سعید قمی آدم باطنگرایی بوده، آدمی بوده که به بواطن، چون شاگرد فیض بوده، فیض کاشانی هم همین حالت رو داشته. حالا منظورم این نیست که مثلا قاضی سعید قمی ابن عربی رو قبول داره یا شیعه میدونه، نه، شاید چه بس قبولم نداره، ولی عظمت‌های علمی او بالاخره چشم اینو میگیره و میاره در کتابش و به بزرگی یاد میکنه. بعضی موارد مثلا تعبیر قاضی سعید اینه، میگه توصیفی کرده از کسی در وصف آقا رسول الله، میگه من هیچ ندیدم که کسی اینطور پیغمبر رو توصیف کنه، اینقدر با عظمت یاد میکنه و بعد عین عبارات ابن عربی رو میاره در وصف پیغمبر اکرم. و جالب اینجایی که حالا باید اینا بحث بشه عملا تا ما اثبات بکنیم که نه، این افضل مطالب نیست، بالاتر از این مطالب در خود علمای شیعه گفتن. حالا کاری نداریم. حالا من در حدیث الان مثال زدم، در شرح حدیث و بواطن و اسرار و اینها، در تفسیر قرآن هم همینه. وقتی فرد نگاهش نگاه مثلا دقت‌های عقلی و ظرافت‌ها و اطراف مسئله، خب میره سراغ فخر رازی، چون فخر رازی کارش این بوده، ذهن جوالی داشته. به تعبیری ببینید آقایون، ما نباید، این نکته که میخوام بگم خیلی نفیسه، دقت بفرمایید، ما نباید نابغه تکوینی را، نخبه تکوینی را، با استعداد تکوینی را، با هوش تکوینی را با نخبه و با استعداد و با هوش و نابغه تشریعی قاطی کنیم. متأسفانه اختلاط رخ داده. فردی به لحاظ تکوینی اصلا نخبه است. کانت نخبه نبود؟ نابغه نبود؟ چرا بود؟ این همه فلاسفه غرب بودن و هستن و خواهم بود نیستن؟ هستن. اما این یعنی که ما ارزش برای اینا قائل بشیم، احترامشون بکنیم، تعظیمشون بکنیم؟ نه، طرف ضد خداست ولی نابغه است، ضد دینه، ضد اسلام. از نظر ما فرقی بین کسی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه را به عنوان خلیفه پیغمبر قبول ندارد با کسی که خدا را قبول نداره فرقی نیست، جفتشون بیدینن، هر دو جهنمیان. حالا شما میگی نابغه است، خب باش، شما آیا حاضر هستی به یک فردی که ضد خدا هست تکریمش کنی چون نابغه است؟ خب نابغه است، بله نابغه است، نابغه تکوینیه، نابغه کونیه، با استعداد آفریده شده. اصلا خداوند قرار داده، اینطور قرار داده که حق و باطل ها با هم دیگه مخلوط بشه، امتحان ها رخ بده. مگر مقابل امام صادق، مگر ابو حنیفه نابغه نبوده، نخبه نبوده؟ قتاده بصری نابغه و نخبه نبوده، پرکار نبودن؟ بودن. ابن تیمیه مگه نبوده؟ محمد ابن عبدالوهاب مگه نبوده؟ اصلا تمام بزرگان، نوع بزرگان سنی ها صاحب نظر بودن؟ احمد حنبل مگه نبوده؟ بخاری مگه نبوده؟ اینا آدم کمی که نبودن. خب اینا زحمت میکشیدن، علم داشتن، کتاب مینوشتن، تألیف میکردن، فکر میکردن شبانه روز. فتوا اگر نبود که دورشون این همه جمعیت جمع نمیشد. این همه جمعیت، این همه سوال، این همه جواب، این همه ارادت، عرض ادب فلان. شما برید بخونید ببینید در تشییع جنازه ابن تیمیه چه اتفاقی افتاد. کاری نداره برید سرچ کنید تو گوگل، اگه باز باشه، گوگل بازه دیگه الان، درسته؟ سرچ کنید ببینید آقا ابن تیمیه وقتی که از دنیا رفت، به درک رفت، به قعر جهنم رفت، در تشییع جنازه‌اش چه کردن؟ چه تجلیلی، چه عظمتی، چه جمعیتی. خب پس چیزی داشته، علمی داشته، نمودی داشته، نکات مثبتی برای طرفداران خودش داشته، این همه کتاب نوشته. همین الان این همه وهابی این همه کتاب می‌نویسن، تألیفات بسیار زیاد با دقت. اما این ملاک حقانیته؟ ملاک حقانیت نیست. ملاک حقانیت یک سری مسائل اولیه باید اول حل بشه. آخه ولایت امیرعمر قبول داری یا نداری؟ تو شیعه اثنا عشری هستی یا نیستی؟ به امام زمانت رسیدی یا نرسیدی؟ اگر نرسیدی اصل در تو بر تو زلالت. بله ما منکر نبوغ و نخبه بودن تو هم نیستیم. نبوغ هم داری، نخبه هم هستی، ولی نخبگی شرعی برای ما مسئله است. چون ما میخوایم تفسیر قرآن رو یاد بگیریم، ما میخوایم مراد خدا رو تعلیم بگیریم. الان اینجا بحث شریعته. چقدر تمام تلاشت بر این بوده که قوانین شرع را و مرادات شرع را از صاحب شرع بگیری؟ بله مطلب زیبا است. بله ابن عربی مطالب زیبا زیاد داره، مطالب زیبا، نه حق، مطالب زیبا زیاد داره. اما مطلب حق از من اگه میپرسید، از بنده که اینجا نشستم، من میگم یک کلمه مطلب حق نداره. چون هر چی میگه یا در مبدا مشکل داره یا در منتها، یعنی یا ریشه مطلبش اشتباهی یا نتایجش و آثارش اشتباه، ساختمان فکریش غلطه اصلا. لذا در این ساختمان فکری همه چیز زشته از نظر بنده. حالا بخوام یه خورده یک پله بیایم پایین تر، از نظر خودم به قول معروف سلمنایی عبور بکنیم، مطالب باطلش زیربناییست، مطالب حقش روبناییست. یعنی در زیربناها باطله، در روبناها نه مطالب حقم داره، مخلوطی از حق و باطل. این هم من. ولی خب حالا دیگه، حالا نهایت اینه دیگه، ولی که ما بیایم تجلیلش کنیم، تعظیمش کنیم، ما بیایم مطالب اصلی خودمون رو از او بگیریم و در کتابهامون نقل کنیم و به عظمت یاد کنیم، این با روش اهل بیت جور نیست. برای بنده که مثل خورشید وسط آسمان واضح، روایات فراوانی هم داریم. اهل بیت فرمودن ما دشمنان خودمون رو پر از علم و حکمت میکنیم که سراغ شما بیان، شما علم و حکمت رو از اونها بگیرید، اما ظرف ها رو دوری کنید. ایاکم والاویه، چون اویت و سوء، اینا ظرف های بدی هستن. فتنکبوها، مطالب رو از اونها دور کنید، صاف کنید، تمیز کنید. و نقوها ثم صفوها، بله اصل مطلب رو بگیرید. اون بحث دیگری است. خیلی خب بگذاریم. قرار از این که میخواستم بگم تفسیر قرآن کریم، تفسیر القرآن کریم آقای مرحوم سید مصطفی خمینی تفسیر قابل استفاده است، با توضیحاتی که عرض کردم. البته فهرستش خیلی خوبه، نکات دقیقی روشون پرداخته. ما وارد اون جزئیات نمیشیم. ما میخواستیم ببینیم مرحوم فتونی اون قواعدی که فرموده چطور پیاده میکنه. ببینید اول بسم الله الرحمن الرحیم، اول خورده در فضایل سوره حمد میگه، بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم. المعانی عن الرضا، المعانی یعنی معانی الاخبار شیخ صدوق از آقا امام رضا نقل کرده که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی اسمو علی نفسی به سمت من سمات الله و هی العباده قیل له ما السمع قال العلامه. اسمو نفسی، خودم را علامت دار میکنم، بر خودم علامتی قرار میدهم، برای خودم نشانه ای قرار دادم که شناخته بشم از غیر خودم. به چه چیزی؟ به نشانه ای از نشانه های خدا. خدا یک نشانه هایی قرار داده، من یک دونه از این نشانه های خدا رو برداشتم، بر خودم قرار دادم که همه منو بشناسن، ملائکه، خدا، انبیاش، اولیاش، خودم، بقیه منو بشناسین. بسم الله الرحمن الرحیم، اون نشانه چی است؟ و هی العباده، از همون عبادت است. من بنده خدا هستم، من میخوام خدا رو بپرستم. پس معنای به اسم الله چی هست؟ من خودم را علامت گذاری کردم که من عبد خدا هستم. اون علامت عبودیت خداست، من عبد خدا هستم. خب این رو خیلی در تفاسیر مطرح کردن، همین موضوع رو، همین حدیث رو. اما لب مطلب چیست؟ لب مطلب این آقای امام رضا علیه السلام دارن از یک جهت آیه رو معنا میکنن. آیه شاید هزاران جهت داره، همین آیه بسم الله الرحمن الرحیم. یک جهت رو دارن بدتر میکنن که آقا وقتی من میگویم به اسم الله، با همین به اسم الله گفتن دارم اقرار میکنم و فریاد میزنم که من عبد خدا هستم. خب یک جهت آیه هست، درستم هست، حقم هست، من مستقل نیستم، من غیر مخلوق نیستم، من غافل از خدا نیستم، من مقر به خدا هستم، من عبد خدا هستم، من نیازمند به پروردگار هستم، فقیرم، لذا هر کاری که میخوام بکنم میگم به اسم الله، هر کاری جزئی و کلی. این معنایی که آقای امام رضا علیه السلام فرمودن، ایشون به همین مقدار اکتفا میکنه و عبور میکنه. ایشون میگه حالا البیان و تأویل الباطن و الاستنباط، میگه حالا میخوام بسم الله الرحمن الرحیم رو بیان کنم و تأویل باطنیش و استنباط رو بیان کنم. ایشون میگه خیلی خوب، بحث محور اصلی این معنایی که امام رضا علیه السلام برای بسم الله توضیح دادن چی بود؟ کلمه عبادت بود دیگه. محور حدیث این بود که من خودم رو نشانه میگذارم به نشانه عبادت. خب ایشون میگه لا یخفا، میگه مخفی نیست، ان رأس العباده و اعظمها، رأس عبادات و اعظم عبادات چیست؟ الایمان بالله و به رسوله و الائمه و تمسک به حبهم و ولایتهم و ان سائر العبادات مشروطتون به ذلک، یعنی به ولایت اهل بیت و به ایمان به خدا و رسول، غیر مقبولتن بدونهی بل لیست عباده. ایشون میگه خب اگر من اول میگویم، یا هر مسلمانی میگوید به اسم الله، یعنی من عبد خدا هستم، سوال میشود محور عبودیت که اگر نباشد تو عبد نیستی و دروغ گفتی که من عبد هستم، محور پذیرش عباداتی که میخواهی انجام بدهی چیست؟ ایمان به خدا واد اعتقاد داری؟ خب دارم، میگم بسم الله. ایمان به رسول رو هم که دارم، چون قرآن از پیغمبر گرفتم، ولی یه دونه دیگه هم داره، ایمان به اهل بیت و تمسک به حب و ولایت اهل بیت. اگر شما اقرار به ولایت اهل بیت و خلافت اهل بیت و وصایت اهل بیت و معرفت به امامت نداشته باشی و اینطور امور و او رو دوست نداشته باشی و از دشمنان او بیزار نباشی و تمسک به حبل ولایت و اونها اینا نداشته باشی، شما اصلا عبادات یا قبول نیست یا اصلا عبادت نیست. پس بنابراین به اسم الله الرحمن الرحیم را نمیتوانی بگویی که از تو قبول بشود، فقط لفظش به زبان تو جاری میشود، مثل یک توتی که بهش یاد بگی بسم الله الرحمن الرحیم، ضبط صوت روشن کنی، ضبط کنی بگی بسم الله الرحمن الرحیم، اون چیزی نیست، صدایی در اومده از یک ضبط صوتی، صدایی در اومده از یک حیوانی. شما هم اگر اعتقاد به ولایت و محبت و اقرار به ولایت اهل بیت نداشته باشی، بسم الله الرحمن الرحیم که میگویی از تو قابل قبول نیست، چون همون اسمی که داری میگی به اسم، یعنی اسم و نفسی، خودم رو علامت دار کردم، علامت دار کردم یعنی به ولایت امیرالمومنین باید علامت دار کنی، تو علامت دار نکردی که خودت رو به ولایت امیرالمومنین، یعنی بگی من اون رو قبول دارم، چون اول عبادات اوست، اصل عبادات اوست. این ازن. خب حالا من اینجا میخوام ادامه بدم این مطلب رو. خود ایشون من در جلسات قبلی گفتم، یعنی نه جلسه قبل ها، در اون جلسات مقدمات چندین جا تکرار کردم که خود فتونی گفت موضوع ولایت اهل بیت به ولایت ختم نمیشود تا شیعیانشون هم میاد و براءت از اعدا هم میاد. پس اینجا اینم هست، همون اولی که میگویی اگر به شما گفتن آقا شما میتونی بسم الله الرحمن الرحیم رو در شأن شیعیان معنا کنی، میگی بله، خیلی راحت میگی، مگه آقا امام رضا نفرمود معنای بسم الله اسم و نفسی به سمت من سمات الله و هی العباده است؟ مگه امام رضا نفرمود من خودم علامت گذاری میکنم به عبادت؟ میگی بله. میگی اصل عبادت چیه؟ روح عبادت چیه؟ شرط پذیرش عبادت چیه؟ ایمان به خدا و رسول و ولایت اهل بیت و دوستی با دوستان اهل بیت و دشمنی با دشمنان اهل بیت، به این معنا که اگر فقط اهل بیت رو قبول داشته باشی، شیعیانشون رو قبول نداشته باشی، ولو اجمالا منظورم یک شیعه خاص نیست، اجمالا دوستی با دوستان اهل بیت، دوستی با شیعیان اهل بیت، پذیرش این که اونها منتخب های خدا هستن، اونها بهش برای شیعیان خلق شد، این مفاهیم رو اگر قبول نداشته باشی، شما اهل بیت رو قبول نداری، اهل بیت رو قبول نداشته باشی، پیغمبر و خدا رو قبول نداری، پس شما نمیتوانی بسم الله الرحمن الرحیم بگویی. کسی که بالکل بگه آقا من هیچ کاری به طرفداران اهل بیت ندارم، هیچ کاری هم به دشمنان اهل بیت ندارم، من خونسا هم نسبت به این دو گزینه، این مانند کسی است که دقیقاً که بگه من خدا رو قبول دارم، به پیغمبر خونسا، یا خدا و پیغمبر قبول دارم، به خلیفه بعد از پیغمبر چه ابوبکر باشه چه امیرالمومنین، من خونسا هستم، این دقیقا مثل همین میمونه و این قابل قبول نیست. پس در بسم الله الرحمن الرحیم با حدیث آقای امام رضا و توضیحی که مرحوم فتونی دادن، هم بحث ولایت اهل بیت هست، هم بحث شیعیان اهل بیت. این گفتم تذکر داده بشه که معلوم بشه. پس اگه کسی گفت آقا مهمترین سوره قرآن چیست؟ سوره هم. مهمترین آیه سوره هم چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چون خیلی در روایت داره که از سواد چشم به بیاض چشم بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر است. نزدیکتر است. بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم. این اعظم آیه سوره چه روایت دیگه هم داشتیم. اعظم آیه فی القرآن. خب این اعظم آیه فی القرآن، این بحث توحید توش هست؟ بله. الله رحمان رحیم. نبوت هم توش هست؟ بله. کجا اصلا پیغمبر این آیه رو آورده معرفی کرده که آیه قرآن؟ پس من اقرار به نبوت هم دارم. ولایت هم هست درش؟ بله. کجا؟ در همون بس عبادت، همون اسم و نفسی. بسم الله که میگی یعنی داری خودت رو علامت دار میکنی به عبادت و محور عبادت ولایت هست. بس شیعیان و تولی و تبری هم هست؟ بله. پس تمام این مفاهیم عظیم در همین بسم الله الرحمن الرحیم گنجانده شده است. خب این یک توضیح تکمیلی که به مرحوم فتونی بنده عرض کردم. ایشون میگه هین ازم فل معنا تعویلا. حالا پس تعویل این معنای بسم الله الرحمن الرحیم چی میشه؟ ایشون میگه آها خیلی زیبا گفته، اسم و نفسی به سمت ولایت اهل بیت، خودم را علامت دار میکنم به علامت ولایت اهل بیت. که چی هست این علامت؟ علتی هی الایمان بالله و به رسوله و الائمه. من بله خودم را علامت دار میکنم به ولایت اهل بیت، یعنی ایمان به خدا و رسول و اهل بیت. و حالا چون گفتیم ما باطن بدون ظاهر که نداریم، ظاهر ولایت اهل بیت، آثار ولایت اهل بیت رو میتونی انکار کنی؟ نه. ایشون میگه و بالعبادت المقرونه به هذا الايمان الصادره عن، عبادتی که برخواسته از این اعتقاد باشد، نمازی، روزه ای، حجی، غیره ای، انفاقی که به دلالت ولی الله باشد، اون رو هم من خودم رو علامت دار میکنم. یعنی این علامت رو در خودم قرار دادم که من عباداتم را از آقا امیرالمومنین بگیرم و انجام بدم، از امام صادق دستور دینم رو بگیرم، خودم رو علامت دار کردم. حالا شما ببینید با این توضیح، شاید مثلا 20 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه من دارم توضیح میدم این موضوع رو، 20 دقیقه که حالا بقیش بحث تفسیر بود، همین مقدار که فتونی فرموده، اگر همین 10 دقیقه رو کسی یکی دو دور گوش بده یا فکر بکنه، ببینید چقدر بسم الله الرحمن الرحیمش جامع میشه. یک بسم الله الرحمن الرحیمی که شامل کل اعتقادات حقه تا ولایت اهل بیت و شیعیان و براءت از دشمنان اهل بیت، و شامل به این که من خودم رو علامت دار کردم که از زبان امام صادق و به دستورات اهل بیت که خلفای خدا هستن نماز بخوانم و روزه بگیرم و انفاق کنم و مسجد بسازم و مدرسه بسازم و حسینی و سایر کارهای خیر به فقرا کمک کنم و غیره، همه برخواسته از اون مبدأ، از اون درخت، از اون شجره طیبه. چقدر بسم الله الرحمن الرحیم جامع می شود، جامع اعتقادات و اعمال. و بالعبادت المقرونه به هذا الايمان الصادره عن، ای ایشون دو مرتبه میگه یعنی به این معنا، اعبد الله بها به شرائطها و حقوق التي اعظمها الاعتقاد بالله و رسوله و الائمه و على الطريقه الوارده عنها. من خودم رو علامت دار کردم به عبادت خدا و به شرائط عبادت خدا. عبادت خدا شرایطی دارد، مثلا شما وضو، نماز بخونی بدون وضو نمیشه، شرط نماز وضوئه، شرط نماز نیته، همچنین اعظم شروط نماز و هر عبادتی اعتقاد به ولایت اهل بیت و برتری اهل بیت و امامت اهل بیت و خلافت اللهی اهل بیت و حی بودن اهل بیت و مدبر بودن اهل بیت و متصرف بودن اهل بیت هست. این در هر عبادتی هست. پس من خودم را علامت دار کردم که عبادت را با آن شروطی که خدا خواسته انجام بدم. اعظم اون شروط چیز؟ اعتقاد به ولایت اهل بیت. خب حالا خود اون عبادت را از چه کسی یاد بگیرم؟ باز از خود اهل بیت. این دیگه بحثش مفصل در اون نامه امام صادق به مفضل که حضرت فرمود اصل دین معرفت الامامه، بعد از طریق او تو باید یاد بگیری چه کار بکنی. چندین جای حدیث فرمود که دیگه ما توضیحات شو هم دادیم این روایت رو، یادتونه دیگه با هم دیگه که چند بار خوندیم، حالا در مرات الانوار هم خوندیم. ولی معنای دیگه ایشون میگه، حالا معنای دیگه ای که برای این آیه بسم الله وارد شده، استعین و علی اموری کلها بالله. خب اینم یک معنای دیگه. بسم الله یعنی چی؟ یعنی استعین و علی اموری کلها بالله، من بر انجام هر کاری که میخوام بخوام از خداوند استعانت میجویم. ایشون میگه و من البین. حالا ارتباط این با ولایت چیه؟ اگه بگیم بسم الله به معنای استعانت هست، استعانت از خدا هست، ارتباطش با ولایت چی هستش؟ میگه که من البین ان اعظم الامور هو الایمان و الولایه. اعظم اموری که تو میخواد خدا استعانت به جوی چه امریست؟ ولایت اهل بیته. بلکه نمی باشد امری بهتر و خیر مگر به ولایت. اصلا شما میخوای کاری انجام بدی، خب از این کار، برای انجام این کار میخوای از خدا استعانت بجوی که چی؟ که جهنمی بشی یا بهشتی بشی؟ میخوای انجام بدی این کار برات خیر کنه یا شر بشه، نور بیاره یا نار بیاره؟ خب معلومه طرف خیرش رو میخوای، طرف خیر انجام این کار رو میخوای، که میخوای از خدا کمک بگیری دیگه. نمیخوای بگی خدای من میخوام این کارو کنم، با این کار برم قعر جهنم، ولی بسم الله الرحمن الرحیم از تو کمک میخوام. اینو که نمیگی. شما از کار ریز و درشت غذا میخوای بخوری، میگی بسم الله. میگه آقا چرا اول غذا بسم الله گفتی؟ میگه بسم الله گفتم اول غذا خواستم از خدا کمک بگیرم، خدا به من توفیق بده اولا مال حرام نخورم، یک، مال شبهناک نخورم، دو، مالی که خدمت شما عرض کنم زیادی نخورم، سه، ضرردار نخورم، چهار، همه برای همه این موارد از خدا استعانت میجویم. مطلب بعدی پنج، این که این مال قوت بشه برای عبادت من، در جهت شر نشه. برای همه این امور از خدا استعانت میجویم. خب خیر بودن اون که عبادتی که میخوای انجام بدی، اون کار رو به عنوان عبادت و خیر، وابسته به چیه؟ وابسته به ولایته. حالا یک وجهش رو ایشون داره بیان میکنه، وجوه دیگه هم ارتباط داره. یعنی مثلا شما میگی من استعانت میجویم بر همه امورم از خدا، حالا خود ایشون بعد میگه که حالا میگه معنای دیگه و تفسیر ظاهر به همراه تعویل باطن و استنباط، استعین و علی اموری کلها. امام عسکری فهمود بالله، درسته؟ ولی طبق آیه چی هست؟ به اسم الله. ایشون میگه و ای به نبی و الائمه، یعنی من برای انجام همه کارام از پیغمبر و اهل بیت استعانت میجویم. بعد ایشون میگه کما این که گذشت در ترجمه اسم بر این که اهل بیت اسماء الله هستند، اهل بیت اسماء الله هستند، به همراه توجیه بودن اهل بیت اسماء الله. میگه اونجا توضیح دادیم که اهل بیت اسماء الله یعنی چی. جالبه، من گشتم پیدا نکردم، یعنی کلمه اسم در اون کلمات اوله چیز نیست، هم در خود حرف الف گشتم هم در واو گشتم، چون از وسمه وسمه یسمو که اسمو، گفتم شاید در واو آوردهشون، در واو هم نبود. البته من در فهرست گشتم، در متن نگاه نکردم، ولی در فهرست کلمه اسم نبود. جالب، این کتابی هم که دارم از روش میخونم محقق پاورقی نزده که مثلا در فلان صفحه جلد فلان نیاورده، ظاهرا کلمه اسم رو ایشون میخواسته بیاره نیاورده. ولی در این شکی نیست که اسماء الله کیان؟ اهل بیتان. در زیارت آقا امیرالمومنین وارد شده که السلام علی اسم الله الرضی، سلام بر اسم پسندیده خدا. پس وقتی میگی به اسم الله، یعنی استعینو به اسم الله، یعنی استعینو به امیرالمومنین، یعنی استعینو به امام رضا، کمک میجوام از امام زمان، استعانت میجوام، چون استعانت جستن از اونها استعانت جستن از خداست. چرا؟ چون اونها چی هستن آقا؟ چون اونها ید الله هستن. گفتین ید الله هستن، چون ید الله هستن. اینم یک معنا. بعد ایشون میگه که در توحید، چند دقیقه دیگه ایشون میگه در توحید صدوق و غیرش سوال شد آقا امام صادق علیه السلام از بسم الله، حذفان با بها الله، سین ثناء الله، میم ملک الله، بسم. جالبه در این تفسیر حضرت الف رو اصلا معنا نکردن، بگه به اسم الله، اما حمزه رو معنا نکردن، یعنی با و سین و میم رو معنا کردن. و در روایت دیگه میمش رو فهمودن مجد الله. و جای دیگه آقا امیرالمومنین کلا به طور کلی حضرت فهمود ما من حرفن، این قاعده است، ما من حرفن الا و هو اسم من اسماء الله، ما من حرفن، هر حرفی اسم الله. خب حالا با توجه به این مطلب، هر حرفی اسمی از اسماء الله، حالا بسم الله الرحمن الرحیم و با و سین و میم رو بخوایم به صورت حروف و به صورت اسماء الله معنا کنیم، باز ارتباط با ولایت اهل بیت داره دیگه، واردش الان نمیشیم، طول میکشه. پس داریم از وجه‌های مختلف، جهات مختلف، ورودی‌های مختلف، معانی مختلف بسم الله و ارتباط همه اون موارد با اهل بیت داریم معنا میکنیم. بعد وارد ایشون کلمه الله میشه که باشه برای جلسه آینده. کلمه الله در روایت معانی متعددی شده، بعد ارتباط اون معانی باز با ولایت اهل بیت. اجازه بدیم من دیگه اونا رو نمیخونم، فقط جمله آخر و نتیجه گیری ایشون رو میخونم. الله دیگه وارد فعلا شاید نشیم، ببینید، شاید عمل جلسه دیگه بشیم. ببینید ایشون میگه نهایتا فمعنى الجلاله علی هذا، بسم رو گفت، با و سین و میم رو به صورت حروفی گفت، اسمم که داشت جدا، اسم الله، اسم الله اهل بیت هم گفت، استعانت رو هم گفت، اسم و نفسی رو هم گفت. این معانی رو تا الان گفتیم و ایشون هم توضیح داد. حالا میگه اللهش چی؟ میگه معنای جلاله با توجه به روایتی که نقل میکنه و ارتباط لفظ جلاله با اهل بیت که در مقدمات بیان کرد، میگه معناش این میشه، معنی الجلاله این میشه خدا کیست، الله کیست. میگه المنعم علی الخلق به ولایت اهل بیت، اهل بیت، کسی که به واسطه ولایت اهل بیت به خلق نعمت داده، یعنی اهل بیت رو ولی نعمت قرار داده، حتی ولی در خلقت، حتی ولی در رزق، در همه چی. پس وساطت اهل بیت در بین الله و خلق محفوظ باشد و ملزم اون بها. الله کسی است که به خلق الزام کرده است ولایت اهل بیت را و مهین و من خالفهم، الله هست که مخالفین اهل بیت را اهانت کرده است. بعدشون میگه در ترجمه اله و بعضی از فصول سابقه گذشت آنچه که دلالت میکند بر تعویل لفظ جلال احیانا به امام حق و وجه مجازش هم بیان شد. میگه حتی میتوانی به اسم الله رو به اسم ولی الله بگیری، چون گفتیم میشود، میشود قرآن تا به این را دارد که جایی بفرماید الله و مراد از الله چی باشه؟ ولی الله باشد. خب حالا اگر برگردیم، حالا معنا جدید میشه، اگر الله بشه ولی الله، اسم ولی الله چی میشه؟ چون میگه به اسم الله، میگه الله اگه الله باشه اسم میشه اهل بیت چون اسم الله هن. حالا اگه الله کردی ولی الله، اسم اهل بیت چی میشه؟ یک معناش میشه شیعیان، یک معناش هم میشه تمام عالم خلق، چون نور اهل بیت در تمام عالم خلق منتشره. همه اینها میشن آیات اهل بیت، آیات انوار اهل بیت، ملائکه میشن آیات اهل بیت، شیعیان میشن آیات اهل بیت. آیات هم اسم است. توجه فرمودین؟ پس معنا باز عوض میشه. پس ایشون در بسم الله تا حد قابل قبولی به اون مقدماتی که فرموده بود و اون بنایی که گذاشته بود که اول از دایره روایت بیرون نره و ثانیا اون قواعد رو پیاده بکنه، حداقل تا این بسم الله که ما خوندیم اجرا کرد تا حدی قابل قبول و بسیار زیبا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.